به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدین به قسمت 70 پادکست آقای مالیات. تو این پادکست در ارتباط با بحث رفع تعهد ارزی میخوایم صحبت بکنیم و دعوت کردیم از یکی از کارشناسان خبره این بحث، سکا خانم افشار، که در ارتباط با این موضوع با ما صحبت بکنن. اگر در ارتباط با بحث رفع تعهد ارزی دوست داشتین که اطلاعاتی کسب بکنی، تو این پادکست با ما همراه باشید. خب سلام عرض میکنم خدمت شما خانم افشار، خیلی خوش آمدیم به پادکست ما. من ممنون میشم اول خودتون رو معرفی کنید و بعد شروع کنیم پادکست رو.
به نام خدا، عرض سلام و احترام محضر شما استاد بزرگوارم و دوستان عزیزی که صدای منو میشنوم. سلدا افشار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی، دانش آموز مقطع کارشناسی ارشد حسابداری هستم و در خدمت.
سلامت باشین، خیلی متشکرم که به پادکست ما اومدین و میخواین که اطلاعات خودتون رو در ارتباط با این موضوع تخصصی با ما به اشتراک بذارید. من برای سوال اول فکر میکنم مناسب باشه بپرسم که اصلا رفع تعهد ارزی یعنی چی؟ از کجا اومد؟ چی شد اومد؟ بعد الان در چه وضعیتی هستیم؟ متولیش کیه؟ کی باید انجام بده؟ کی باید نگاه کنه؟ یه ذره در ارتباط این موضوع صحبت بکنیم؟
خب سوالات خیلی زیاد بود در این زمینه و صد همه رو با هم پرسیدین، ولی خب من سعی میکنم که به مرور آروم آروم مطالب رو بیان بکنم برای خدمت شما و دوستان که دوستان هم اطلاعشون بره بالا. عرض به حضورتون که اول از تاریخچه شروع میکنم. ببینید، ما تو ایران زندگی میکنیم و طبیعتاً همه مسائل اقتصادی ما نشأت گرفته از سیاست ماست. داستان رفع تعهد ارزی دقیقاً با یه اتفاق سیاسی شروع شد. سال 96 باراک اوباما کار سفید رو ترک کرد و آقای ترامپ جایگزینش شد. ما زبان مشترک با آقای ترامپ نداشتیم، شاید بگم خیلی کم داشتیم. به خاطر همین تحریم‌ها برگشتن با شدت بیشتری. نتیجه تحریم چی شد؟ ما فروش نفتمون تقریبا به صفر رسید. وقتی فروش نفت صفر میشه، ما درآمد ارزیمون به تبعی صفر میشه، چون تنها منبع درآمد ارزی ما در واقع نفت هست. صادرات بخش خیلی کوچیکی رو در واقع به دوش میکشه. خب درآمد ارزی که صفر شد، ما نداشتیم حتی یک دلار که بگم باهاش بخوایم کالاهای اساسیمون رو وارد بکنیم، مثل نهادهای تولید مواد غذایی، دارو و چیزهای اساسی رو. تنها راه دولت چی بود؟ بیاد نظام ارزی رو در واقع هندل بکنه و مدیریت بکنه. زورش به صادرکننده ها رسید، گفت صادرکننده محترم تو همه بخش ها وقتی صادرات انجام میدین و ارز دریافت میکنین، ارزشو بیارین بدین بانک مرکزی. بانک مرکزی تصمیم بگیره به کی چقدر ارز بده که بتونه مواد اول، یعنی با اولویت اول مواد و کالای اساسی رو وارد بکنه، بعد از اون اگر ارزی موند بقیه تولید کننده ها مواد اولیشون وارد بکنن، چهش هم به کالاهای لوکس که اصلا شدن جز کالاهای ممنوعه. و از اینجا اصلا اولویت بندی در واقع شروع شد. کالاهای ما قبل از اون اولویتی نداشتن برای تخصیص ارز، منتها از اون زمان کالاهای ما اولویت گرفتن که ارز بگیرن به ترتیب اولویتشون و خب حالا منبع تامین این ارز شد ارز حاصل از صادرات. این بخشی از تاریخچه بود. حالا به صادرکننده ها چی گفت؟ گفت شما وقتی صادراتتون رو انجام میدین، در واقع کالاتون رو در گمرک اظهار میکنین. اظهار یعنی که من میام میگم چقدر کالا دارم صادر میکنم، اسم کالای من چیه، فی ارزی یعنی هر واحدش چقدر قیمت داره و پک کاملش چقدر میارزه. وقتی که میگه کالاتو اظهار کردی، یه تعهدنامه هم بنویس، تعهد بده که ارز حاصل از صادراتت اونطور که من میگم به سیستم اقتصادی و چرخه ارزی ما برگردون.
خب اینجا یه سوالی الان پیش میاد، مگه ارز رو من صادرکننده کی گرفتم که باید برگردونم؟
شما صادرکننده ارز رو از خریدار خود در خارج کشور میگیری، ولی مفهوم اساسی رفع تعهد اینه که ما چون تحریمی، ارز حاصل از صادراتمون به کشورمون بر نمیگرده، ارز ما دست خریدار ما خارج از کشور هست. من وارد کننده میخوام واردات بکنم، شما ارز ندارید دولت محترم به من بدین، اما اونی که صادر کرده اونور ارز داره، بهش میگم که من میخوام این خرید انجام بدم، میگه اوکی با این صادر کننده با هم توافق کنی، شما اینجا ریالو بهش پرداخت کن، طرف خارجی اون هم ارز رو میده به فروشنده شما. در واقع یه چرخه خودمون درست کردیم. گفتم من وارد کننده که پول دستم نیست، ریال ولی دارم، ریالام میدم به شما صادر کننده، شما صادر کننده ارزی که اون برداری بده به تامین کننده من که ما صفر بشیم، در واقع تعهدتو رو انجام بدیم. این که الان بهتون گفتم یکی از روش‌های رفع تعهد بود، حالا جلوتر بیشترش رو براتون توضیح میدم. یه مسئله که جامون میدونین چی بود؟ این چیزی که من دارم بهتون توضیح میدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانه. همیشه هم رو کلمه صادرکننده من تاکید دارم. چرا؟ یه سری بچه‌ها پرسیدن، گفتن که حالا چیه صادرات صادرات، مگه واردات هم داریم؟ گفتم بله، رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان هم داریم. تو مقوله تخصصی ما نمی‌گنجه، ولی یه کوچولو بهتون بگم، وارد کننده ها از سیستم ارزی کشور در واقع استفاده می‌کنن، تخصیص ارز می‌گیرن و اونها هم تعهد میدن در قبال ارزی که از سیستم بانکی کشور گرفتن حتما کالا رو وارد بکنن. یه مهلت مقرری دارن برای اینکه کالاشون رو بیارن گمرک اظهار بکنن و اسناد واردات قطعیشو به بانک تحویل بدن. این تعهد ارزی اونهاست. اگر انجام ندن عواقب خیلی سنگینی براشون داره. حالا اصلا در حیطه تخصصی من نیست، حالا احتمال میدم که یه پادکست هم راجع به این براتون بذارن چون اطلاعاتش خیلی جذاب و جالب هستش.
خب خیلی متشکرم. تا اینجا یه مروری بکنیم بعد بریم سراغ فکر کنم روشاش. حالا من صادر کننده چند تا روش اصلا دارم برای رفع تعهد ارزی؟
مطالب چون یه خورده پیچیده است، همون مروره بهترین کاره به نظرم. خب ما گفتیم رفع تعهد چیه؟ گفتیم صادر کننده یه تعهدی رو میسپره که ارزی که در قبال صادراتش میگیره به هر نحوی رو به نظام و سیستم اقتصادی اون برگردونه. گفتیم هم این ارز کجا قرار استفاده بشه. تاریخچه‌ هم گفتیم، گفتیم ما زبان مشترک با آقای ترامپ نداشتیم و بالاخره تحریم‌ها با شدت بیشتری برگشت و اصلا زمینه‌ساز ایجاد رفع تعهد ارزی در واقع این شد. بریم سراغ روش‌ها. روش‌ها خیلی جذابه. ببین اون در واقع در زمان اولیه که سال 97 بود روش خیلی محدود بود و صادرکننده رو خیلی محدود میکرد برای اینکه رفع تعهد ارزی انجام بدن. به مرور زمان روش ها بیشتر شدن و متنوعتر شدن، دست صادرکننده باز شد برای اینکه هر کدوم روش رو انتخاب بکنن و این باز بودن دست کمک کرد به اینکه این تعهدات بیشتر ایفا بشن. خب منابع ارزی بر ما بیشتر تامین بشه. مهمترین روش ها فروش حواله در سامانه نیماست. صادرکننده هایی که حواله دارن در واقع پول ندارن، صادرات کردن فقط حواله میتونن در واقع در قبالش دریافت بکنن، این حواله رو باید تو سامانه نیما به فروش برسونن. اصلا این سامانه ها خودشون نام هاشون روش کارشون و اینها واقعا یه پادکست جدا میطلبه، توش ورود نمیکنم، فقط در همین حد بهتون میگم که سامانه نیما مجموعه ای از صرافای ثبت شده هست که عملیات ارزی رو برای اونها انجام میدن. خب روش اولش رو فروش حواله تو سامانه نیما. روش دوم چیه؟ فروش ارز در سامانه سنا. حالا صرافای سامانه سنا اونهایی هستن که میان اسکناس رو از صادرکننده تحویل میگیرن. تو تحویل اسکناس مهمترین نکته ای که باید در نظر بگیریم اینه، ما داریم میگیم که ما پول آوردیم، کش اسکناس گرفتیم. شما وقتی از گمرک تشریف میارین باید این ارزتون رو اظهار بکنین. مراجعه میکنین به باجه‌های صرافی ملی، یه اظهارنامه ورود ارز پر میکنین، حتما اسم شرکت، شناسه ملی شرکت رو باید قید بکنید، مبلغ ارزیتون رو بیارید و حتما بگید این در قبال صادراتتون هست. چون بعدن با این اظهار ورود ارز شما میخواین به صرافی مراجعه کنید، در واقع صرافی ملی، و بگین که براتون رفع تعهد انجام بدن. اگر این اظهار نباشه شما به شدت دچار مشکل خواهید شد. این نکته رو مد نظر قرار بدید. این شد روش دوم که فروش ارز تو سامانه سنا هستش. یکی دیگه روش ها که میشه گفت پرکاربردترین روش هست، واردات در مقابل صادرات خوده. من صادرکننده صادرات کردم، پولمو نتونستم بیارم چون ما تحریمیم. میدونید از عواقب تحریم چی بود؟ سوئیفت قطع شد. سوئیفت که قطع میشه دیگه شما امکان مبادله ارزی با کشورهای دیگه رو ندارید. به خاطر همین پولتون میمونه. وقتی من پولم مونده میگم خب چیکار کنم؟ بیام واردات انجام بدم. من اگر شرکت تولید کننده باشم این برام بهترین آپشنه. مواد اولیه خودم رو وارد میکنم در قبال صادرات خودم. یکی اینکه صادراتم رفع تعهد میشه، دو اینکه منبع ارزی وارداتم خودم تامین میکنم و تخصیص ارزش سریعتر صورت میگیره. برای اونهایی که گردش کالاشون بالاست این خیلی مهمه. و خب این میشه مرحله روش دوم، یعنی خودم واردات بکنم در مقابل صادرات خودم، رفع تعهدم انجام دادم. طرف سومی دخیل نیست، کارهای اداریش خیلی کمتره، کارهای بانکیش خیلی کمتره و حالت تولید کنندش رو گفتم، حالت بازرگانیش رو بهتون بگم. من یه شرکت بازرگانی ام، صادرات کردم، رفع تعهد باید انجام بدم. چیکار میکنم؟ میام تو رفع تعهدم هم یه فعالیت بازرگانی دیگه انجام میدم. کالای بازرگانی که تو هیته کارت بازرگانی تعریف شده 3000 خورده قلم کالا هست. میبینم کدوم تجارتش پرسوده. میرم اونو وارد میکنم. یک، رفع تعهد میشم. دو، داخل کشور به فروش میرسونم، یه سود مضاعفی کسب میکنم. آره این میشه روش در واقع سوم ما. روش چهارم، واردات غیر در مقابل صادرات من. من صادر کردم، امکان واردات ندارم، علاقه به واردات ندارم. من اصلا فیلد کاریم یه چیز دیگه است. نمیخوام درگیر بازرگانی واردات بشم. من کارم صرفا صادرات. خیلیا به صورت تخصصی کار میکنن و اعتقاد به این دارن که فیلد واردات جدا از فیلد صادراته. من صادرکننده نباید در واقع پا تو کفش وارد کننده بکنم. تو یه کار عمیق میشم و همونو تا انتها انجام میدم. این دسته از عزیزان کوتاژهای صادراتشون رو واگذار میکنن به واردکننده های دیگه. میگن آقا من نمیخوام، هر واردکننده میخواد بیاد ارز من اونور کشورم اونور مثلا مرزام مونده، شما بیا واردات انجام بده، پول شما بهت میدم اونور ارزشو، شما بیا ریالش بده من. یه راه فرار داره اینجا، من راه فرارشو باز نمی کنم، فقط به این نکته اشاره می کنم که شما وقتی کوتاژ حاصل از صادراتتون رو به وارد کننده دیگه واگذار میکنین، کوتاژ شما نباید خالی باشه، کوتاژ شما حتما باید ارز داشته باشه و مبلغ ارزی حتما جابجا بشه. پیرو این مطلب خدمتتون عرض بکنم که اگر وارد کننده ای در واقع کوتاژ از صادر کننده ها خریداری بکنه، این کوتاژ ارز نداشته باشه، بعد تو پروسه واردات دچار مشکل بشه و واردش به هر دلیلی انجام نشه، اون صادر کننده رفع تعهدش برمیگرده، یک دو اینکه ممکنه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن، سه اینکه اگر وارد کننده شکایت بکنه دو طرف به فنا رفتن. توصیه نمیکنم به هیچ کس. و خب حالا اگر کسی بیشتر خواست کنجکاوی بکنه سوال داشت، حالا من بعدن در خدمتش هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه مثال خیلی جمع و جور و خیلی عملیاتی خانم افشار برام میزنید که اینو بهتر بتونیم بفهمیمش.
مثال که توی این زمینه تا دلتون بخواد هست استاد. حالا من یه کیس واقعی خودم براتون مثال بزنم. من دوره‌ای که توی شرکت تولیدی کار میکردم، ما واردات مواد اولیه از چین داشتیم. آقا تحریم‌ها شروع شد و ما دیگه خب بهمون ارز در واقع اون دولتی رو بهمون ندادن. ارز دستبندی شد دیگه، 4200 که به ما نرسید و به ما ارز نیما هم تخصیص ندادن به یکی از کالاهامون. به یکی از کالاهامون ارز سنا، در واقع ارز اشخاص تخصیص دادن. ما وقتی تخصیص ارز اشخاص میگیریم باید بریم از کوتاژ صادرکننده دیگه استفاده کنیم. بعد تازم این تحریم شروع شده بود و این داستانا بود، ما خط تولیدمون داشت میخوابید و آقا چیکار کنیم، و یه همایشی رفتیم. بعد تو همین همایش حالا بحث کانکشن شبکه سازیه، با یه آقای صحبت کردن که یکی از شهرستانا اومده بود، گفتش که آره من صادرکنندم و لانو نمیدونم کاشی سرامیک صادر میکنم اینا. گفتم آقا کوتاژتون چیکار میکنین؟ گفت والا فعلا رفع تعهد نکردیم، موندیم ببینیم برنامه چیه. شما صادر کننده، ما وارد کننده، ما کوتاژ میخوایم، شما هم کوتاژ داری، کاراشو انجام بدیم دیگه، اوکی کنیم. گفت باشه، شما درخواست شما، گفت خواهم باشه شما بگیر کن ببین کاراش به چه صورته. تازه داستان شروع شده بود، هنوز کسی وارد نبود. بعد باگ خیلی زیاد داشت استاد، اون اول سامانه داستانش خیلی طولانی، حالا کسی که تو کار هستن میدونن. ما رفتیم از بانک پرسیدیم، گفتیم آقا شما گفتین بیاین اینطوری در واقع ارز دیگرونو بگیری، ما چیکار باید بکنیم؟ گفتش که شما یه نامه درخواست برام می‌نویسین، میگین که ما برای در واقع این کوتاژمون تامین ارزمون رو از محل این صادرکننده داریم انجام میدیم، تعداد برگ سبزی که اون صادرکننده میخواد بهتون بده رو لیست میکنین، شماره کوتاژ، مبلغ ارزش و اطلاعات شرکت رو میاریم میدین به ما. ما هم همین کارو کردیم، بهش گفتیم برگ سبزی رو برامون بفرست. خلاصه برگ سبزیشو برامون فرستاد، ما لیست و نامه رو بردیم دادیم بانک، بانک تو سامانه برامون ثبتش رو انجام داد و مبلغ ارزی مشخص شد که چقدر بود. فیا ریالیش هم با هم بستیم، ما مبلغ ارزی رو معادل ریال ساسنا کردیم به حساب اونها و بانک برگ سبزای اونها رو به عنوان محل تامین ارز برای ما ثبت کرد و کد ساتا برای ما صادر شد و رفتیم تو مرحله در واقع ترخیص. و البته مراحلش بیشتر از اینها بود، مرحله آخرش ترخیص بود و خب کالای ما اومد نشست. ما تامین ارز کردیم، مواد اولیه خط تولیدمون آوردیم، اونها هم خب رفع تعهد ارزی براشون انجام شد و ما وچه ریال و دو دستی تقدیمشون کردیم. تازه خیلی هم خوشحال که بله تامین کالامون انجام شده و خط تولیدمون دیگه نمیخواد.
خب عجب. حالا یه سوال، اگه ما رفع تعهد نکنیم چی میشه؟ ضمانت اجرا دارد ندارد؟
سوالتون خیلی خیلی مهم بود، این که اصلا رفع تعهد نکنیم چی میشه. یکی از موارد مالیاتی رو اول میخوام بهش اشاره بکنم، بعد من موارد دیگه شون فیلد کاری مالیاتیه دارم بهش اولویت میدم، وگرنه اولویت دیگه خیلی بیشتر از این باید باشه. ببینید تو ماده 146 مکرر میاد معافیت رو در واقع میگه که شما چطور نرخ صفر بهتون تعلق میگیره. ما میدونیم طبق ماده 146 قانون مالیات مستقیم صادرات حالا با اون چیزی که ذکر کرده نرخ صفر داره. وقتی نرخ صفر داره شما یه سری تکالیف که تو ماده 146 مکرر توضیح داده شده رو انجام بدین تا محق این نرخ صفر باشین. یکی از اون تکالیفی که از سال 97 اضافه شد چی بود؟ رفع تعهدات ارزی. صادرکننده همه تکالیفش که انجام داد رفع تعهد نکرد بهش نرخ صفر رو نمیدن. مثل همین که الان امسال اومده برای اون سامان معدیان، اگر عضو نشین تکالیف انجام ندین نرخ صفرتون پریده. سال 97 هم این داستان برام اومد. حالا پس تکلیف داریم که رفع تعهد ارزی بکنیم که نرخ صفر بگیریم. این رفع تعهد سال 97 98 99 1400 یعنی تو اوایل 401 تو قانون احکام دائمی بودجه می اومد، یعنی احکام بودجه که یک ساله هستن در واقع هر سال براش تعیین تکلیف میشد، میگفت صادر کننده محترم بیا رفع تعهد بکن، اگر نه بهت نرخ صفر رو نمیدم. خب سال 401 اتفاقی که افتاد، این قانون رفع تعهد ارزی رفت ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا با ارز و دائمی شد. قبلا وقت موقت بود چون یک سال داشتن تمدیدش میکردن. تو قانون مبارزه با قاچاق کالا با ارز اتفاقی که افتاد، ما یه ماده دو داشت، این ماده دو بهش یه الحاقی خورد. در واقع ماده 12 اومد که چون ماده 12 داره همون ماده دو را تکمیل میکنه، بهش میگن دو مکرر. عنوانی که ازش یاد میکنیم دو مکرره. تو این ماده 12 قانون مبارزه، در واقع قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا با ارز، ماده 12 داره که همون بهش میگن دو مکرر، میاد الزام میکنه همه صادرکننده ها رو به برگشت ارز حاصل از صادراتشون. بعد ضمانت کیفری براش میذاره. ما قبل از این بحث کیفر جنبه و بحث کیفری نداشت. اول وقتی رفت توی این قانون جنبه کیفری براش دیده شد، با ضمانت اجرایی خیلی خفن به فرمایش شما، و این شد که داستان یه خیلی خیلی جدی شد. جرایم سنگین شد، محکومیت ها خیلی زیاد شد، در واقع تعلیق کارت، ابطال کارت، منع در واقع خروج از کشور و خیلی خیلی داستان های زیادی. حالا این پادکست واقعا مجال این نیست که از خواهی میکنم من بخوام تبصره 6 بنده هه ماده 12 رو باز کنم توضیح بدم، ولی دوستان خواستم من میتونم راهنماییشون بکنم. ولی این که الان رفع تعهد خیلی بولدش کرد، این بود که دیگه دائمی شد. تا وقتی تو قانون بودجه میومد ما یه امیدی داشتیم، میگفتیم که شاید تو قانون سال بعد نیاد، ولی وقتی رفت توی قانون دیگه همه امیدها از دست رفت. و در واقع چیزی که من خیلی بهش اشاره کردم این بود که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دائمی شد. شرایطی براش گذاشتن که این برداشته بشه، ولی شرایط انقدر سخت هست که تقریبا نزدیک به صفره و امیدی نیست برداشته بشه، مگر اینکه اون اتفاق سیاسی که افتاد باعث این شد. یه همچین اتفاق سیاسی بیفته و ورق کامل برگرده که مثلا بخوایم امیدوار باشیم که رفع تعهد ارزی ان شاء الله تعالی برداشته بشه. ما میخوایم که امید به آینده داشته باشیم و دید روشنی داشته باشیم. امیدواریم که اتفاقات مثبت بیفته
ان شاء الله. ما که امیدواریم. خب الان یه سوال خیلی مهم به وجود میاد، اینی که نحوه رسیدگی ممیز مالیاتی برای پرونده‌های رفع تعهد دقیقاً چه شکلیه؟ سامانه‌ای دارن؟ اصلا چی میبینه؟ کجا میبینه؟ من معدی میتونم کجا ببینم؟ یه ذره در ارتباط این مورد صحبت بکنیم؟
مرسی، سوالتون خیلی زیبا و بجا بود. این انقدر داستان داره. ببینید نرخ صفر رو که الکی به کسی نمیدن که. خب وقتی میخوان نرخ صفر بدن خیلی در واقع سخت میگیرن دو موقع رسیدگی. این که ممیز بیاد بدونه که شما محق نرخ صفر هستین به چه صورت احراز میشه، شما تو سایت مای تکس که میرین یه قسمتی داره به عنوان استعلام رفع تعهدات ارزی با همین اسم. تو اون قسمت که وارد بشین نشون میده شما چقدر صادرات داشتین که میشه تعهد ارزیتون و چقدر رفع تعهد ارزی انجام دادین، به صورت درصد نشون میده. مشابه همین تو سامانه جامعه تجارت یا همون NTSW اتفاق میفته. اونجا هم شما پورتال دارین، بهتون نشون میده چقدر صادرات کردین، چقدر رفع تعهد ارزی انجام دادیم. منتها این دوتا سامانه یه اختلافی با هم دارن. تو NTSW میاد به طور کلی نشون میده شما چقدر صادرات داشتین، چقدر رفع تعهد داشتین. اما سایت سازمان امور مالی یه کاری که میکنه، میاد توی اشل کوچیکتر کار شما رو میبینه، میگه شما یه مهلت مقرری دارید برای رفع تعهد ارزی که ما تو اون بازه مقرر بهتون نرخ صفر رو میدیم. اگر بعد از اون بازه رفع تعهد ارزی داشته باشین ما دیگه نرخ صفر رو بهتون نمیدیم. ما الان تو بحث حالا چیزی که جا داره اینجا هم بهش اشاره بکنم مهلت رفع تعهده که بعد دوره برگردیم به رسیدگی. ما برای رفع تعهد ارزی آزادیم هر وقت دلمون خواست رفع تعهد بکنیم، هر زمانی، هر وقت، هر چند سال، نه. یا مثلا فرض داریم یکی دو روزه، نه، فرضمون یکی دو روزه نیست. ولی قانونگذار اومده مهلت 4 ماهه رو تعیین کرده. این مهلت از اول 4 ماه نبوده استاد، از سال 97 فراز و فرود داشت، ولی چیزی که نهایت فیکس شد 4 ماه. مبدا زمانی این 4 ماه چیه؟ زمان صدور برگ سبز یا همون پروانه گمرکی میشه آغاز بازه زمانی شما برای رفع تعهد ارزی. تو این 4 ماه شما رفع تعهد ارزیتون انجام بدین، نرخ صفر بهتون تعلق میگیره، مشوق و جایزه های صادراتی بهتون تعلق میگیره، کارت بازرگانیتون اوکی، اگر تایمش تموم بشه در واقع اعتبارش تموم شه شما میتونید تمدیدش بکنید و همه این موارد. اما این 4 ماه رو به چه صورت در نظر میگیرن؟ قانون گفته از تاریخ هر پروانه، ولی یه آوانسی به همه صادرکننده ها داده، گفته که من کل سالو برات یه بازه صادراتی در نظر میگیرم. 29 اسفند سال تموم میشه، شما در نهایت تا 4 ماه بعدش مهلت داری همه صادراتای تا یه سال تو رفع تعهد بکنی. پس مهلت مقرر ما میشه 31 تیر ماه. تا این بازه هر کس صادرات کرد، رفع تعهد کرد، نرخ صفرشو کامل میگیره، تو پورتال مالیاتیش هم کامل میشینه. اما بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، یعنی در واقع نهادهایی که زیر ابر هستن، میان اینو تمدید میکنن. آقا صادرکننده نیاورده چیکار کنیم؟ یه مهلتی بهش بدیم پولشو بیاره دیگه. ما این پولو لازم داریم، اونم بالاخره باید این کارو انجام بده. بنا به شرایط و مشکلاتی که هست زمان نیاز داره، ما این زمان رو بهش میدیم. برای مثال عینی براتون میزنم، برای سال 1401 تا پایان شهریور ماه، در واقع شهریور ماه 402، هر صادرکننده اگر رفع تعهد ارزیمکت بهش نرخ صفر رو میدادن. اما مهلت قانونیش تا کی بود؟ تا 31 تیر ماه. هر چی تا 31 تیر ماه رفع تعهد کرد تو پورتال مالیاتیش نشست، بعد از اون که رفع تعهد کرد ننشست. ممیز میاد نگاه میکنه، موقع رسیدگی نمیره انتی اس دبلیو رو نگاه کنه، ممیز میاد مای تکس رو نگاه میکنه، میبینه خب برفرض 100 یورو رفع در واقع صادرات داشتی، چقدر رفع تعهد کردی؟ 50 یورو. میاد میگه که خب شما 90% باید رفع تعهد میکردی، الان از این 90% 50 یورو شما رفع تعهد کردی، درصد میگیره، تناسب میگیره، با اون درصد و اون تناسب به شما نرخ صفر رو میده. ما با تفاوتی که خارج از این بازار رفع تعهد کردی اصلا تو پورتال نمیشینه، این نمیبینه که بخواد نرخ صفرشو بده. بعد شما میتونید تو لوپ این که نامه نگاری بکنید با بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، برید و بیاید و اثبات بکنید که آقا این بازه تمدید شده بوده، به من با نرخ صفر مهلت داده بودن، من رفع تعهد کردم، شما بیاید نظر بگیرید. یه وقتایی هست شما به خود ممیز به نتیجه میرسید، یه وقتایی هست به نتیجه نمیرسید، باید تشریف ببرید هیئت، در واقع درخواستتون رو پیگیری بکنید. یکی از جایی که خیلی به ممیز کمک در واقع ممیز کنه معادله صادرات ما کمک ماده 250 که مکرره، ممیز یه خورده دستش بسته است تو نرخ صفر، خیلی خیلی دست به عصا رو میره، دیدم که دارم براتون میگم، نرخ صفر رو نمیده و شما همه مراجع دادرس تی میکنین، تنها امیدتون میشه 250 که مکرر. خیلی از این صادرکننده عزیز تو 250 که مکرر تونستن احقاق حق بکنن و نرخ صفرشون رو بگیرن. میدونین چیه؟ تو بحث صادرات مالیات ما 1 تومن 2 تومن نیست، مالیات گاهن میلیاردیه و ارزش داره که معدی یا در واقع خود معدی خیلی کم میتونه این کارو بکنه، با کمک وکیل مالیاتی، مشاور مالیاتی برسونه به 250 مکرر و لایحه‌ای بنویسه که احقاق حقش در واقع صورت بگیره. و اینجا واقعا دارم میگم اهمیت کارای وکیل مالیاتی یا مشاور مالیاتی واقعا مشهود و بارزه. صادرکننده بازرگانه، تم فکریش بازرگانیه، نه به صورت مالیاتی فکر میکنه نه به صورت حقوقی و حسابداری، میگه من کارم بازرگانیه. خانم محترم، آقای محترم، وکیل مالیاتی، مشاور مالیاتی، بیا من بگو چیکار بکنم؟ اوکی، من تایید میکنم، برو این کارو برای من انجام بده. و خب این داستان رسیدگی ما، چون نرخ صفر، یه خلاصه بگم براتون، چون نرخ صفر ممیز خیلی دست به اساس، خیلی احتیاط میکنه، خیلی بی‌رحمانه هر مصدد شما رد میکنه، میگه من هر آنچه در سامانه دیدم، حتی از بانک مرکزی هم برام نامه بری خیلی وقت ترتیب اثر نمیده، میگه اوکی حقته، برو تو هیئتو بگیر. حالا هیئت هم دیگه به ترتیب پلا رو میرین تا اون بالا، بزنین احقاق حق بکنین و نرخ صفرتون رو بگیر.
خب بله، خیلی متشکرم. این داستان رفع تعهد ارزی اصلا استثناءاتی دارد ندارد؟ اون بس که شما گفتین یه ذره اینو باز میکنید.
استثناءات هم از نکات خیلی جالبی که شما بهش اشاره کردین. ببینید هر چیزی که قانون میشه به صورت عامه، مگر اینکه بعداً براش استثناءاتی در نظر گرفته شد. توی این قانون هم میگه همه باید رفع تعهد ارزی انجام بدن، همون که صادرکننده هستن. خب ولی به یه سری ها یه در واقع استثناءاتی میخوره. مثلا کجا؟ من وارد کنندم، خب کالا وارد کردم، کالا معیوب بوده، اینو باید ریجکت کنم دیگه. وقتی ریجکت میکنم کالا، وقتی وارد میشه در واقع ورودش قطعیه، میشه کالای داخلی، از گمرک رد شد اومد اینور میشه کالای داخلی. وقتی بخواد از مرز خارج بشه این کالا میشه در صادراتی، یعنی در حکم صادرات. من دوباره میرم گمرک، همه مراحل صادرات رو اجتهاد میکنم، اظهارش میکنم، بعد کوتاژ صادرات صادر میشه، در واقع صادر میشه و کالا برمیگرده به کشوری که ازش اومده. خب این اسمش صادراته. ولی خب من چرا رفع تعهد بکنم آخه؟ من که صادراتم واقعی نبوده، این واردات من بوده که برگشته. این مورد از استثناءات در واقع صادرات است که نیاز به رفع تعهد نداره. یه موردی هم ما داریم تو مناطق آزاد، موارد خیلی مشهودو میخوام براتون مثال بزنم، اونا که خیلی ملموس همه باش درگیرن. استثناء چندین مورد هست، من اینا رو بهش اشاره میکنم. ببین تو مناطق آزاد عرف و روال برای اینه که کالا میاد پردازش میشه و بعد دوباره صادر میشه از اون منطقه. منطقه جایی نیست که کالا توش بمونه و مصرف بشه، عموما به این صورته. حالا کالایی که تو منطقه آزاد میان ورود موقتن، به خاطر همینه که اونجا باید پردازش بشن و دوباره صادر بشن. این کالایی که وارد میشه و صادر میشه آیا همش باید رفع تعهد بشه؟ من همون 100 مثال بزنیم، 100 یورو کالا وارد کردم، بعد الان 150 یورو دارم صادر میکنم، من بیام 150 یورو صادرات بکنم؟ نه، من ما با تفاوت اون ارزش افزوده هر رو باید رفع تعهد بکنم. نامه نگاری میکنم با سازمان اداره امور مناطق آزاد و اینها و میگیم که ما اینقدر واردات داشتیم، اینقدر صادرات داشتیم، ما با تفاوت رو با این اسناد و مدارک رفع تعهد میکنیم براشون. این یه نکته مثبت برای فعالین در مناطق آزاد هست، اونایی که این کارو هستن نکته رو گرفتن. و در واقع پس این شد استثناءش، یعنی من 150 دلار صادرات کردم ولی رفع تعهدم چقدره؟ 50 دلار. این دوتا از استثناءات بود. یه نکته دیگه که تو این زمینه باید بگم بحث 90 درصدی بود. من گفتم عموما صادرکننده باید 90 درصد صادراتشون رو رفع تعهد بکنن. سوال به وجود میاد آیا کسایی هستن که 100 درصد رفع تعهد بکنن؟ بله. آیا کسانی هستن که کمتر از این رفع تعهد بکنن؟ این هم جوابش بله است. ببینید صادرکننده های مواد پتروشیمی و فولادی، اینها صادراتشون 100 درصده، یعنی 100 درصد صادراتشون رو باید رفع تعهد بکنن. میپرسین چرا؟ خب چرا نداره؟ اینا دارن از سرمایه های ملی ما استفاده میکنن و در واقع تسهیلات خیلی خوبی دارن میگیرن. گاز از کجا میاد؟ آیا پولی برای نهادش میدن؟ خوراک ارزون میگیرن و کار پالایش انجام میدن و فلان و اینا. پس اینا چون دارن از منابع هم تو قصه فولاد هم همینطوره ها. فولادی هم همینطوره. اینا دارن سرمایه های ملی ما رو در واقع فراوری میکنن و صادر میکنن. به خاطر همین دیگه برای اینا هیچ آوانسی در نظر گرفته نشده. میگن که شما 100 درصدی رفع تعهد بکنید. و یه اختلاف هم که اینها با بقیه صادرکننده دارن سر زمان رفع تعهده. ما میگیم همه 4 ماه از طریق پرونش مهلت دارن، اما پتروشیمی فولادیا فقط 80 روز مهلت دارن. این هم آوانسیه که دیگران دارن و از این عزیزان گرفته شده. چرا؟ به خاطر همین که ارزآوریشون خوبه، وضعشون خوبه، از سرمایه ملی استفاده میکنن و و و. حالا کسایی هستن کمتر در واقع مجبور باشن رفع تعهد کنن. مجبور خیلی خوب بود. بله، صادرکننده هایی که خدمات صادر میکنن رفع تعهد اینها میزانش کمتر. اصلا کسی هست که صادرات بکنه لازم نباشه رفع تعهد بکنه؟ بله، مثالش زیاده. اونهایی که به عتبات صادرات دارن، در واقع ستاد بازسازی عتبات، به هر نحوی کمک رسانی میکنن، کالا برای اون مقاصد صادر میکنن، با در نظر گرفتن این نکته که قراردادشون رو با ستاد بازسازی عتبات عالیات ایران بسته باشن و این قرارداد ریالی باشه، چون با این قرارداد بندی میشه ریالی و قرارداد ریالی باشه، شما نیازی به رفع تعهد نداری. پس این کسیه که نباید در واقع رفع تعهد بکنه. یکی از مثال هاشه ها. و اینکه خب سر مهلت مقرر گفتین پتروشیمی 80 روزن، کسی هست مثلا بیشتر از 4 ماه مهلت داشته باشه؟ بله، صادرکننده های فرش و صنایع دستی و سنتی مهلتشون بیشتر از این ها 6 ماه و 1 سال هست. چرا؟ ما تو بحث صادرات، اینو میخوام بیشتر براتون تشریحش بکنم، ما تو بحث صادرات فرش، اگر با تاجرای فرش در واقع صحبت کرده باشین میدونید که صادرات فرش ما به این صورت نیست که کالا بره و پولش همون لحظه بیاد. ما کالا رو صادر میکنیم، اونها میذارن تو نمایشگاهاشون به فروش میرسونن، بعد پولش رو به ما میدن. فرش کالای لوکسه و قیمتش هم خیلی بالاست. عموما هم فرش دستبافت صادر میشه، لزوم نداره فرش ماشینی صادر بشه. فرشای دستبافتی که صادر میشن آثار هنری بسیار گران قیمت و ابریشم هستن، به خاطر همین کالای لوکسی محسوب میشن، دیر به فروش میرسن و برگشت وجه نقدشون خیلی دیرتره. به خاطر همین به اینها 1 سال آوانس دادن، کما اینکه ما دیدیم خب این مهلت 1 ساله اخیرا در واقع تصویب شد و یکی از علل اینکه صنعت فرش ما زمین خورد این بود. در واقع رفع تعهد ارزی تقریبا میشه گفت صادرات فرش ما رو زمین زد. صادرکننده ما نتونستن اصلا، در واقع اول که صادرات کردن نتونستن رفع تعهد بکنن، نشون کارتشون تعلیق شد. اونایی که رفع تعهد کردن کارشون تعلیق نشد، بچه نقدشون تموم شد. آقا شما تا کی میتونید تامین کنید صادر کنید پول نگیرید و رفع تعهد ما انجام بدید؟ به در واقع نظر خیلی از کارشناسان این باعث شد صنعت فرش ما، در واقع صنعت صادرات فرش ما زمین بخوره. حالا چند از استثناءات رو براتون مثال زدم، مصادیقش خیلی بیشتر از این حرفاست. حالا این پادکست جا نداره، بعدا دوستان اگر خواستن من میتونم در خدمتشون باشم.
خب خیلی متشکرم، مرسی، اطلاعات خیلی خوبی بود. من فکر کنم که زمان پادکستمون هم تقریبا داره تموم میشه و دیگه کم کم این موضوع رو ببندیمش. اگر کلام آخری هست بفرمایید خانم افشار، و یه لطفا یه راه ارتباطی هم بدین دوستانی که میخوان از دانش و تجربه شما استفاده کنن در امر مشاوره، یه ارتباطی بتونن با شما بگیرن.
مرسی از شما که در واقع وقت گذاشتین برای من. مرسی از دوستان که شنیدن حرفای من رو. خیلی کوتاه بگم، ما اشاره کردیم به تاریخچه رفع تعهد و گفتیم که از سال 97 ما درگیرش هستیم. ببینید رفع تعهد شاخ و برگ زیادی داره. من سعی کردم تنه اصلی رو خدمتتون عرض بکنم. دوستان اطلاعات بیشتری خواستن، در واقع راه ارتباطی با من، شماره موبایلم هست 0912-635-4905. هم واتساپ دارم هم تلگرام، میتونم پاسخگوی دوستان باشم. پیج اینستاگرامم رو هم براتون میذارم. اونجا یه سری در حال تا وقتی که زمان به اجازه داد محتوایی منتشر کردم و در ادامه دار خواهد بود محتوا منتشر میشه. یه نکته یه من بگم خدمتون، یه مقاله من نوشتم بر سایت آقای مالیات که رفرنس های خیلی خوبه، چون توضیح داده راجب تاریخچه و در واقع نحوه های رفع تعهد و داستان هاش، یه رفرنس خیلی خوبه. ولی این نکته مد نظر داشته باشن که این اطلاعات هر روز داره آپدیت میشه. الان آخرین در واقع تصمیمات کارگروه هفته اعتبار ارزی که صادر شده برای 3 روز پیشه، هنوز منتشر نشده ولی من اینو دارم. میخوام بگم اطلاعات روز به روز داره آپدیت میشه. حالا تو کانال تلگرام منتشر بکنم، بچه‌ها میتونن ببینن و در واقع اطلاعاتشو بگیرن. ولی تو این زمینه خیلی خیلی باید به روز آپدیت باشن. اینو مد نظر قرار بدن. شما امروز در واقع شب میخوابی، صبح میبینی که بخشنامه اومده داستان عوض شده. بعد مد نظر قرار بدین یکی از تهدیدهای اینها در واقع صادرکننده ها تعلیق کارت بازرگانیشونه. اگر مهلت‌ها و مواد در نظر نگیرن کارت بازرگانیشون تعلیق میشه. کارت بازرگانی تعلیق شد در واقع میشه که فلج شدن. نه واردات، نه صادرات، نه هیچی. رفتارشون میره رو هوا. خیلی باید مد نظر قرار بدن، خیلی احتیاط بکنن. بالاخره تولیدشون، صادراتشون، بازرگانیشون بستگی به این کارتشون داره. و ارز دیگه این نیست. موفق و پایدار باشید.
خیلی متشکرم. اطلاعات بسیار خوبی بود. منم پیشنهاد میکنم دوستان مقاله خانم افشار رو تو سایت آقای مالیات حتما مطالعه کنن. اطلاعات در واقع پایه‌ای هست و خیلی میتونه بهشون دید بده. و خیلی متشکرم که ما همراه بودین و زمان خودتون رو گذاشتین برای آموزش و یادگیری. همچنان با پادکست های آقای مالیات همراه باشید.